ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. با آرزوی اینکه روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، نخستین ثانیه‌های روز شنبه 9 بهمن ماه 1395 به وقت ایران برابر با 28 ژانویه سال 2017 میلادی رو آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم، اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری های ایران، عملیات آواربرداری در محل ساختمان پلاسکو به پایان رسیده. خبرگزاری ایسنا در گزارش خود در این باره نوشته است که محدودی اطراف ساختمان پلاسکو آماده رفت آمد می شود. روز پنجشنبه پیکر آخرین آتش نشان هم از زیر آوار بیرون آورده شد و به گزارش خبرگزاری ایران تاکنون 20 کشته در این حادثه بر جای مانده است. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز جمعه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن دیدار کرد. نخست وزیر بریتانیا سپس در کنفرانس مشترک خبری با دونالد ترامپ گفت در این دیدار در مورد روابط ویژه دو کشور روسیه، سوریه، معاهده‌های تجاری آزاد، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، پیمان ناتو و مبارزه با داعش گفتگو کردند. ترزا می افزود که دو کشور بر تعهد محکم خود به پیمان ناتو تأکید کردند و دونالد ترامپ هم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را اقدامی عادی برای بریتانیا توصیف کرد. آقای ترامپ درباره احتمال لغو تحریم‌های روسیه نیز گفت هنوز برای صحبت درباره این موضوع زود است و فعلا تنها میگوید که خواستار روابط عالی با مسکو است، ولی نمی‌داند که چه پیش خواهد آمد. همزمان ترزا می تأکید کرد که تحریم‌های روسیه باید بر جای بماند. در این کنفرانس خبری به توافق هسته‌ای با ایران اشاره نشد، اما ترزا می یک روز قبل بر حمایت خود از برجام تأکید کرده، ولی گفته بود که در صورت نقض آن باید سریع و قاطع با ایران برخورد شود. وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه همراه هیئتی به تهران می‌رود. به گزارش خبرگزاری رویتر، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفته است که ژان مارک ایرو در سفرش به تهران بر اهمیت پایبندی همه طرف‌های امضا کننده به توافق هسته‌ای و محترم شمردن آن تاکید می‌کند. به گزارش رویترز، حدود 50 شرکت فرانسوی در نشست اقتصادی روز سه‌شنبه در تهران شرکت خواهند کرد و قرار است توافق‌های نیز امضا شود. در پی توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی، شرکت‌های فرانسوی قراردادهای زیادی با ایران بستند که از جمله می‌توان به قرارداد فروش هواپیماهای ایرباس و معاملاتی با شرکت نفتی توتال و خودروسازی‌های پژو و رنو اشاره کرد. از سوی دیگر دونالد ترامپ توافق برجام را بدترین معامله خوانده و گفته است که باید دوباره بر سر آن مذاکره کرد. کاخ سفید اعلام کرده است که دونالد ترامپ روز شنبه با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تلفنی گفتگو خواهد کرد. در همین حال یکی از مشاوران ارشد آقای ترامپ در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز درباره موضوع گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین و اینکه مسئله اوکراین با آنطور که شنیده می‌شود رفع تحریم‌ها علیه روسیه نیز مطرح خواهد شد یا نه، گفته است که همه چیز در دست بررسی است. دونالد ترامپ و انریک پننیوتو رؤسای جمهوری آمریکا و مکزیک روز جمعه تلفنی گفتگو کردند. در بیانیه دفتر رئیس جمهوری مکزیک آمده است که دو طرف گفتگوی سازنده و مفیدی داشتند. همچنین قرار شده از رسانه‌ای کردن موضوع کشیدن دیوار مرزی خودداری کنند و بکوشند اختلافات را در چارچوب مذاکرات دو جانبه حل کنند. کاخ سفید هم در بیانیه گفته است که اختلاف نظر دو رئیس جمهوری درباره پرداخت هزینه ساختن این دیوار کاملا روشن است و دو طرف توافق کردند که مسئله را در مذاکرات همه جانبه حل کنند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در واکنش با خودداری یونان از استرداد 8 نظامی ترکیه تهدید کرد که اقداماتی تنبیهی از جمله لغو توافق در مورد بازگرداندن مهاجران غیرقانونی را علیه یونان اتخاذ خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، مولود چاوشوغلو این 8 نظامی را خائنانی که قصد کشتن رئیس جمهوری ترکیه را داشتند توصیف کرده و یونان را به حفاظت از تروریست‌ها، خائنان و کودتاچیان متهم کرد. دادگاه عالی یونان درخواست ترکیه را برای استرداد این 8 نظامی که در روز کودتای تابستان گذشته با هلیکوپتر به یونان گریختن رد کرده است. این 8 نفر از یونان تقاضای پناهندگی کرده و میگویند ارتباطی با کودتا نداشتند. و سناتور جاب مکین رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا به دونالد ترامپ در مورد رفع احتمالی تحریم‌های روسیه هشدار داد. به گزارش آسوشیتد پرس، سناتور مکین روز جمعه گفت اگر رئیس جمهوری دست به چنین کار مخربی بزند، او در صدد برخواهد آمد تا با تصویب قانونی رئیس جمهوری موظف به گرفتن تایید کنگره پیش از لغو تحریم‌های روسیه شود. جان مکین سناتور جمهوری‌خواه بارها از پوتین انتقاد کرده و او را متهم کرده است که در هر موقعیتی می‌کوشد به امنیت ملی آمریکا ضربه بزند.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید و البته خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم می‌تونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی می‌اندازیم به دستور کار این مجله نیمه شب. ترزا می نخست وزیر بریتانیا امروز در کاخ سفید واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. او نخستین رهبر خارجی است که بعد از ریاست جمهوری آقای ترامپ با او ملاقات میکنه. گفتگوی مستقیم داریم با همکار رادیو فردا در واشنگتن درباره دیدارها و گفتگوهای روز جمعه دونالد ترامپ. آلمان دارای وزیر خارجه جدیدی شد. زیگمار گابریل که تا به حال وزیر اقتصاد بود به جای فرانک والتر اشتاینمایر عهده‌دار وزارت خارجه شد. آقای اشتاینمایر احتمالاً رئیس جمهور آینده آلمان خواهد بود. جزئیات بیشتر در همین مجله. 9 روز پس از عملیات جستجو و آواربرداری از بقایای ساختمان پلاسکو، هنوز هیچ مقامی مسئولیت وقوع این حادثه را نپذیرفته و در این میان وزیر کشور از دستور رئیس جمهور برای یافتن مقصران حادثه خبر داده است. بیشتر خواهید شنید در این باره. بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی در 19 دیماه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز تعیین نشده. اما هر فرد جایگزین او شود، چه مفهوم سیاسی خواهد داشت؟ نگاهی به این موضوع.
هم اون پیام تسلیت، هم اون نماز میت نشون داد که آیت الله خامنه ای خیلی بیشتر از اون که رسانه ها فکر می کردند از آقای هاشمی عصبانی بوده.
معاون پژوهشکده فضای مجازی از قریب الوقوع بودن فیلترینگ شبکه تلگرام در ایران و جایگزینی اون با شبکه‌های داخلی خبر داده. جزئیات بیشتر در همین مجله. خسارات سیل در استان سیستان و بلوچستان، خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا، برنامه هفتگی صدای فردا و پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله نیمه شب. با ما بمانید. روز جمعه ترزا می نخست وزیر بریتانیا در کاخ سفید واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. او نخستین رهبر خارجی است که بعد از ریاست جمهوری آقای ترامپ با او ملاقات میکنه. ارتباط مستقیم ما با نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن برقرار شده. آقای صدیقی با سلامی، دوباره در گفتگوی قبلی که داشتیم کنفرانس خبری مشترک آقای ترامپ و خانم می در دقایق پایانیش بود. بفرمایید که چکیده گفتگوهای رهبران آمریکا و بریتانیا و کنفرانس مطبوعاتیشون چی بود؟
بله، همونطور که در بخش پیشین اخبار در مجله شبانگاهی خدمتون عرض کردم، این دیدار در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخی در روابط قدرت‌های دو سوی اقیانوس اطلس یا اتلانتیک با اهمیت فراوان در واشنگتن تلقی شده. شاید بشه گفت که مهمترین مسائل یکی توافق بر سر لزوم پیکار بی امان علیه حکومت اسلامی و افراطگرایی در خاورمیانه بوده و دیگری پیمان اتلانتیک شمالی یا قرارداد دفاعی ناتو که خانم می در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با آقای ترامپ از هر دو موضوع حرف زد و گفت در پیکار علیه گروه حکومت اسلامی همکاری های مشترک خواهد بود و درباره ناتو هم تاکید کرد که رئیس جمهور آمریکا 100% از پیمان ناتو دفاع میکنه. دونالد ترامپ پیشتر از این پیمان با عنوان پیمانی منسوخ و از کار افتاده یاد کرده بود و هیچ نقشی هم در مبارزه با تروریسم نداشته. ایشون بر عدم اجرای تعهدات مالی سایر اعضای ناتو هم تاکید کرده بود که جملگی این مسائل در دیدار کاخ سفید مطرح شده. آقای دونالد ترامپ هم بر تحکیم دوستی و گسترش روابط با بریتانیا تاکید کرده و از چشمانداز همکاری‌های نزدیکتر با بریتانیا و در امور بین‌الملل سخن گفته و نکته‌ای که رئیس دولت بریتانیا هم اون رو تاکید کرده. با این حال گسترش مناسبات اقتصادی و داد و ستد بازرگانی دو جانبه منوط میشه به خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا در طی دو سال آینده. همینطور قرار شده که در سال جاری میلادی آقای ترامپ به دعوت ملکه الیزابت از بریتانیا به طور رسمی دیدن بکنه. آقای فاطمی،
موضوع دیواری که آقای ترامپ گفته است در طول حدود 3200 کیلومتر مرز آمریکا و مکزیک خواهد کشید، یعنی چیزی حدود فاصله تهران تا بوخارست رومانی، به موضوع داغی تبدیل شده و روز جمعه رئیس جمهور مکزیک در این باره گفتگوی تلفنی هم با دونالد ترامپ داشت. در این زمینه آخرین خبرها چیست آقای صدیقی؟
بله، در مکزیک به دنبال اعلام مواضع دولت آمریکا مبنی بر ایجاد این دیوار 3200 کیلومتری و اینکه هزینه سنگین اون رو دولت مکزیک پرداخت خواهد کرد، یک واکنش فوری ایجاد شد و یک جنبش تحریم کالاهای آمریکایی به راه افتاد. رهبری این حرکت هم با یک سرمایه‌دار مکزیکی به نام اسلیم بود که به گزارش خبرگزاری‌ها اقدامش موجب نوعی اتحاد و یگانگی در میان مکزیکی‌ها شده. این سرمایه‌دار مکزیکی از احزاب سیاسی و دولت مردان مکزیک هم دعوت کرده که در برابر روابط با آمریکا یک موضع یگانه پیش بگیرن. ولی پیش از این تنش‌ها در واقع رؤسای جمهوری آمریکا و مکزیک روز جمعه سعی کردند که اون رو خاموش بکنن، با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند و دونالد ترامپ به خبرنگاران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با خانم می به خبرنگاران گفت که مذاکرات بسیار خوب بوده و امید بخشه. مقام های کاخ سفید هم گفتن که مکالمه تلفنی حدود یک ساعت به طول انجام میده، ولی جزئیاتی از مطالب مطرح و توافق شده فاش نکردن. کاخ سفید گفته که رؤسای دو دولت توافق کردن که اختلاف ها در مورد ایجاد دیوار رو در چارچوب این مذاکرات همه جانبه حل بکنن. مقام های کاخ ریاست جمهوری مکزیک هم گفتگوهای مثبت و ساز مقام های مشاوران رئیس جمهوری که در واقع شده
سلیم که ردیف
آمریکا، یعنی روز جمعه برای نخستین بار حضور ایشون در پنتاگون وزارت دفاع آمریکا پیش بینی و اعلام شده بود که تگ اون مراسم سوگند ژنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع جدید هم انجام میشه. نکته مهمی که چنین مراسمی را تحت شعاع قرار داد سخنان آقای ترامپ بود مبنی بر تصمیم ژنرال ماتیس در زمینه ادامه منسوخ شمردن روش‌های سخت بازجویی از متهمان به اعمال تروریستی مانند غرق کردن‌های تصنعی. دونالد ترامپ گفت که تصمیم وزیر دفاع برتر است بر نظر شخصی رئیس جمهوری، چرا که رئیس جمهوری چنین اختیاراتی را به ژنرال ماتیس تفویض کرده. در ضمن ژنرال ماتیس امروز دستور بازنگری در پروژه جنگنده‌های F-35 کمپانی لاکید مارتین را هم صادر کرد. میدونین آقای فاطمی که آقای دونالد ترامپ نسبت به هزینه 400 میلیارد دلاری این پروژه سخت اعتراض کرده بود.
متشکرم نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پیش از ظهر جمعه طی مراسمی در کاخ ریاست جمهوری آلمان در شهر برلین، زیگمار گابریل از وزارت اقتصاد این کشور کناره گرفت و وزیر خارجه آلمان شد. این سیاستمدار سرشناس روز چهارشنبه هم از رهبری حزب سوسیال دموکرات آلمان استعفا کرد و به جای او مارتین شولتز رئیس پیشین پارلمان اروپا جایگزینش شد. درباره این تغییرات بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در آستانه انتخابات سراسری آلمان، دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه ترمیم شد. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان از سمت خود کناره گرفت و زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم بر جایش نشست. یواخیم گاوک رئیس جمهور آلمان در این مراسم جابجایی سمت‌ها گفت گابریل زمان سخت و دشواری سکان سیاست خارجی آلمان را در دست گرفته و ابراز امیدواری کرد که در مأموریت دشوار پیش رو کامیاب و موفق شود. وزیر خارجه جدید آلمان زیگمار گابریل که از روز جمعه کار خود را آغاز کرده، روز شنبه در اولین مأموریت به پاریس می رود و با همتای فرانسوی خود دیدار و گفتگو می کند. بررسی اوضاع کنونی اتحادیه اروپا و بحران در سوریه و اوکراین از جمله مواردی است که در دستور کار این مذاکرات قرار دارد. زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان، در نظر دارد به آمریکا هم سفر کند. ولی رکس تیلرسون، وزیر خارجه پیشنهادی دونالد ترامپ، هنوز رسماً این سمت را در دست نگرفته. با این حال روزنامه آلمانی هندلزبلات گزارش داده که زیگمار گابریل قرار است چهارشنبه آینده به آمریکا رود و ضمن دیدار با رکس تیلرسون با معاون دونالد ترامپ مایک پنس هم ملاقات کند. با جابجایی که در وزارت خارجه آلمان انجام گرفت، شتاینمایر وزیر خارجه پیشین قرار است در انتخابات ریاست جمهوری آلمان در 24 ماه جاری بهمن شرکت کند. منوشته روزنامه‌ها شانس و بخت پیروزی او در این انتخابات بسیار بالاست. این انتخابات نه مستقیماً از طرف مردم بلکه از سوی شورای فدرال و یا مجمع ملی آلمان انجام می شود که در آن نمایندگان مجلس ملی بوندستاگ در برلین، نمایندگان مجالس ایالتی و شماری از شخصیت‌های برجسته اجتماعی که از سوی احزاب معرفی می شوند عضویت دارند. زیگمار گابریل که تا چهارشنبه این هفته رهبری حزب پرپیشینه سوسیال دموکرات آلمان را در دست داشت، این سمت را هم کنار گذاشت و به مارتین شولتز رئیس پیشین پارلمان اروپا واگذار کرد. به این ترتیب مارتین شولتز در انتخابات سراسری 8 ماه آینده به عنوان نامزد اصلی سوسیال دموکرات ها برای کسب سمت صدر اعظم آلمان در برابر آنگلا مرکل قرار خواهد گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. پس از 9 روز عملیات جستجو و آواربرداری بقایای ساختمان پلاسکو به پایان رسید. در مجموع پیکر 15 آتشنشان و 4 نفر دیگر از زیر آوار خارج شد. 1 آتشنشان هم در زمان حادثه مجروح شده بود که بعداً در بیمارستان درگذشت. هنوز هیچ مقامی مسئولیت و تقصیری در وقوع این حادثه رو نپذیرفته و در این میان احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شده و وزیر کشور هم از دستور حسن روحانی برای یافتن مقصران این حادثه خبر داده. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
روز جمعه ساعت 5 عصر عملیات سخت و نفسگیر آواربرداری بقایای ساختمان پلاسکو در زیر بارش بارانی شدید که از صبح ادامه داشت پایان یافت. مجتبی یزدانی معاون شهردار تهران درباره آنچه پس از پایان عملیات آواربرداری قرار است انجام شود به شبکه خبر گفت:
بحث دیوارکشی و راه اندازی خیابان که تا فردا صبح ادامه پیدا می‌کنه که انشالله فردا صبح خیابان جمهوری هم مشکلی نداشته باشه.
حادثه آتش سوزی که به فرو ریختن کامل ساختمان 54 ساله پلاسکو منجر شد، 20 کشته شامل 16 آتش نشان و 4 شهروند و همچنین 235 زخمی بر جای گذاشت. از زمان آغاز حادثه تا کنون نهادهای درگیر از جمله شهرداری، شورای شهر و دولت یکدیگر را به عنوان مقصر حادثه معرفی می کنند. در شبکه‌های اجتماعی مقصر اصلی شهرداری تهران معرفی می‌شود که چرا به جای تجهیز سازمان آتش نشانی به وسایل اطفای حریق پیش رفته، بودجه شهرداری را صرف انتشار و نصب بنرهایی با موضوعات سیاسی در شهر می‌کند. همزمان رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران اعلام کرد شهرداری تهران از 140 میلیارد تومان بودجه‌ای که برای تجهیز سازمان آتش نشانی تصویب شده بوده، تنها حدود 21 میلیارد تومان پرداخت کرده است. محمد باقر قالیباف شهردار تهران پاسخی برای پرداخت نکردن بودجه کامل سازمان آتش نشانی نداشت، اما در پاسخ به این انتقاد که چرا ساختمان پلاسکو را با وجود رعایت نکردن هیچ یک از نکات ایمنی پلمب نکرده است، ویدیویی از یکی از جلسات پیشین خود با شورای شهر تهران منتشر کرد که در آن از خود رفع اتهام می‌کرد.
اماکنی که شرایط ایمنی رو رعایت نمی کنن بر اساس قانون شروع کنن به پلم کردن، داد همه بیه بالا خود میان توی وضع اقتصادی، توی وضع بیکاری، تو نبودن اشتغال. اصلا این رفتار شهرداری یه رفتار سیاسیه، نمیدونم تو بحران اقتصادی و خیلی چولا چرخ دولت کنن. من بحران شهردار چیکار کنم؟ در این رو ببندم بدبختشون کردم، نبندم به وظیفه‌ام عمل نکردم. یعنی واقعا شما اصلا ساختمون پلاسکو رو واردش بشین وحشت میکنه، یعنی فردا صبح هم باز ببندمش، در حال ببندم یا نبندم.
در شورای شهر تهران هم دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب فراخور نزدیکیشان به جریانی که با آن متعلقند تعریف متفاوتی از مقصر ماجرا دارند. رضا تقی پور سخنگوی شورای شهر تهران که به اصولگرایان نزدیک است، خواستار استیضاح حسن روحانی و کابینه‌اش بود و ایمنسازی ساختمان پلاسکو را وظیفه آنها می‌دانست و رحمت الله حافظی که به جریان اعتدالگرا و دولت نزدیک بود، شهرداری را مقصر می‌دانست. احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر هم خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب شد تا به گفته او به جای بیان حرفهای احساسی مقصران حادثه شناسایی و معرفی شوند. همزمان حسن روحانی نیز به وزیر کشور دستور داد تا در اسرع وقت علل حادثه پلاسکو بررسی و گزارش شود و همچنین به وضعیت مجروحان و جبران خسارات آسیب دیدگان توسط نهادهای مسئول رسیدگی شود. در تریبون نماز جمعه اما محمدعلی موحدی کرمانی در خطبه‌های پیش از نماز مسئولان را به دقت بیشتر فراخواند و از ضرورت یافتن مقصران چیزی نگفت.
از مسئولان مربوطه انتظار می‌رود که دقت بیشتری به کار گیرند تا دیگر چنین حوادثی اتفاق نیفتد.
در میان جدال جناح‌های مختلف برای مقصر شناختن یکدیگر در حادثه پلاسکو، برخی نیز از زاویه‌ای که در میدان این حادثه قرار گرفتند مقصر را معرفی می‌کنند. یک آتش نشان به نام آقای خانی که در عملیات آواربرداری پلاسکو حضور داشته در گفتگو با رادیو فردا روایت خود را می‌گوید.
فقط شهرداری در مت بچه های ما نامردی کرد، همه بیشتر به فکر آواربرداری بودن تا پیدا کردن از شده بچه ها. خیلی جاها ما میگفتیم آقا بیلای دیگه کار نکنه، بذارید ما با این بیل 80 داریم کار میکنیم، داره برامون ناخون میزنه میکشه، بعد ما میریم میگردیم دوباره میریم بالای بیل ناخون میزنه میکشیم میگردیم. اینا فقط میخواستن چون تن داده بودن که آقا ما تا پنجشنبه اینجا رو جمع میکنیم، فقط میخواستن صف کنن برن جلو دو خاک و اینا جلوی بیل، هم مایی که روی بیل نشسته بودیم که اگر بیل داره کار میکنه عکسی هست چیزی هست نشونه هست ببینیم، هم جلوی بیل ما رو میگرفت هم جلوی بیل رانندگی میگرفت. خسر ما یه لحظه دیدیم یه دونه استخون زانو از خاک بیرون داده، تونستیم راضیشون کنیم آقا هیچ بیلی کار نکنه تا ما بتونیم در بیاریم. از قرارگاه خاتم آوردن یه سری را میگن فقط خواستگاری انجام میشه. شهرداری خیلی زحمت کشید، اون تجهیزات اون بیلای بزرگ و بیل 800 آوردن، اون فوق العاده این همه کامیون آوردن واسه خاک برداری، کار فوق العاده بود.
حالا از ساختمان 17 طبقه پلاسکو که عنوان نخستین ساختمان بلند مرتبه ایران را یدک میکشید، تنها یک چیز باقی مانده است. یک تابلو، تابلوی فلزی که بر روی آن نوشته است سال 1341 ساختمان پلاسکو، و هنوز هیچ نهادی مسئولیت سوختن و ویران شدن آن را بر عهده نگرفته است.
پیامدهای سانحه آتش سوزی ساختمان پلاسکو گزارشی بود از رضا ولیزاده. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله نیمه شب را با گزارش‌های دیگر ادامه میدیم.
وقتی که صحبت از کمبود بودجه آتش شما میاد دل آدم میسوزه. وقتی این مملکت اینقدر ثروت زیرزمینی، اینقدر قدرت جووناش داره، چرا باید به هدر بره و یک نفر با خودخواهی خودش برداره مخارج کشورهای جنگی در سوریه یا در لبنان یا جایی دیگه مصرف بکنه؟ مگر مردم خود ما استحقاق این رو ندارن که از این نیرو بهره مند بشن؟
آقای شهردار تهران، این عزیزان آتش نشان ظرف یکی دو روز آینده تشییع میشن و به خاک سپرده میشن و مطمئنن بعد از چند روزی به فراموشی سپرده میشن. تعداد زیادی از این عزیزان شهید حتما مالک مسکونی نبودن. شما که آدم سخاوتمندی هستید، از املاکی که در اختیار شهرداریه به خانواده این جان باختگان منزل مسکونی واگذار کنید. شاید خداوند از سر تقصیر شما بگذره.
پیامی دارم برای آقای خامنه ای. آقای خامنه ای، باید با ملت خودت مدارا می کردی، باید با ملت خودت کنار می اومدی، مذاکرات نمی کردی. مذاکرات با شش قدرت جهانی، اینا آخر هر روز یه بهانه در میارن. اشتباه کرده به خدا. با ملت خودت کوتا می اومدی، کنار می اومدی، مذاکره می کردی، هم ایران بیمه می کردی، هم نظام خودت بیمه می کردی تا آخر عمرت. اشتباه کردی، قبولم کن. اینا هر روز یه بهانه در میارن. مگر ندیدی سر صدام چی کار کردن؟ چی بشم گشتن آخر بهانه در آوردن.
تو کشور ما رهبر فرزانه داریم، رهبر بسیار عالی داریم. ما از خدای متعال شاکریم که چنین رهبری داریم. اما متاسفانه بعضی مقامات هستن اصلا توجهی نمیشه. مایانه ما خیلی چیز ناچیز به ما میدن. از بابت ناچیزهای دیگه ما در امر امانیم. کشور ما کشور امنیت و از نوع دیگه ما در امن امان زندگی میکنیم. با تشکر، حمیدرضا عبدعلی هستم، از ایران تماس میگیرم.
آقای ظریف، آقای صالحی، شما در موقعیت نیستین که الان در حال حاضر بخواین برای آمریکا خط نشون بکشین. باور کنین این کار برای ما همچین منفعتی نداره جز ضرر. ما در موقعیت و قدرتی نیستیم که بخواییم به اونا تهدید بکنیم یا بخواییم رئیس جمهور جدید آمریکا رو تهدید بکنیم. با کدوم هواپیما، با کدوم ناو جنگی، با کدوم سلاح‌های قوی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 27 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب رو با گزارشی دیگر ادامه میدیم. بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، چه کسی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران میشه؟ در روزهای گذشته نام افراد مختلفی مطرح شده. تازه ترین این افراد هم که نامش به میان آمده آیت الله موحدی کرمانی، رئیس جامعه روحانیت مبارز تهرانه. اما هر فردی که جایگزین هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص بشه چه مفهوم سیاسی خواهد داشت؟ بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی در 19 دی ماه، نه تنها جایگزین او برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر ایران تعیین نشده، بلکه آیت الله خامنه‌ای بعد از نمازی که بر پیکر او خواند تاکنون هیچ سخنرانی و نطق عمومی درباره اکبر هاشمی رفسنجانی نداشته است. مهدی مهدوی آزاد، تحریرگر سیاسی در آلمان.
هم اون پیام تسلیت، هم اون نماز میت نشون داد که آیت الله خامنه ای خیلی بیشتر از اون که رسانه ها فکر می کردند از آقای هاشمی عصبانی بوده. تازه معلوم شده که شکاف بین آقای خامنه ای و مرحوم هاشمی خیلی حادتر از اون بوده که تصور می شده و در واقع مسائلی مثل رد صلاحیت هاشمی یا زندانی کردن فرزندان او فقط نوک این کوه یخ بوده. توی این شرایط منطقیه که آقای خامنه ای سکوت کنه. در واقع اگر بخواد تمجید کنه در بین هوادارانش به ریاکاری متهم خواهد شد. اگر هم بخواد حمله کنه با توجه به محبوبیت هاشمی و اون مراسم تشییع جنازه، خودش رو در برابر طیف بزرگتری از مردم قرار خواهد داد. آقای خامنه ای فعلا رقیب کلاسیکش رو از دست داده، اعتماد به نفس بسیار بالایی داره، مرحله جنینی دوران تک قطبی در جمهوری اسلامی رو سپری میکنه و ظاهرا دیگه نیازی نمیبینه درباره پرتگان حرف بزنه. در واقع سکوت آقای خامنه ای سرشار از ناگفته هاست.
بیشتر ناظران سیاسی بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی منتظر ماندند تا جایگزین او در ریاست مجمع تشخیص تعیین شود. شخصیت سیاسی هاشمی رفسنجانی به ریاست مجمع آنچنان وزنی داده بود که به نظر می رسد هر کس که جایگزین او شود کمتر بتواند محوریت سیاسی او را پیدا کند. مرتضی کاظمیان، تحریرگر سیاسی در پاریس.
قطعا وزنه آقای هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص قابل تکرار نیست و فقدان ایشون جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام رو به گمان من به شکل معنیداری به حاشیه خواهد روند و این اون رو تبدیل خواهد کرد به یک نهادی زیر مجموعه بیت رهبری و در چارچوب ماموریت شخص اول نظام. اما اگر آقای روحانی یا یک چهره میانه مثل هاشمی شاهرودی ولایتی یا ناطق نوری بر صدر مجمع تشخیص ننشینه و آقای خامنه ای چهره رو و منتسب به اردوگاه اقتدارگرایان رو در رأس این نهاد منصوب کنه، به نظر میرسه که خب باید شاهد یک رویکردهای تندتری در فضای سیاسی داخل باشیم، همینطور در حوزه مناسبات خارجی و به تعبیری مصلحت اندیشی یا واقع گرایی و عمل گرایی در جمهوری اسلامی به نظر میرسه اون وقت به حاشیه بره بیش از قبل.
در روزهای گذشته نام آیت الله موحدی کرمانی رئیس جامعه روحانیت مبارز برای ریاست این مجمع در برخی رسانه‌ها مطرح شده است. وبسایت خبر آنلاین درباره همین خبرها می‌نویسد اگر اخبار مطرح شده در این زمینه صحت داشته باشد می‌توان گفت آیت الله موحدی کرمانی صاحب وزن سیاسی بالاتری شده و این در معادلات سیاسی اصولگرایان بسیار مهم خواهد بود. مهدی مهدوی آزاد در آلمان.
اسفند امسال دوره فعلی مجمع تشخیص به پایان میرسه. آقای خامنه ای باید ترکیب جدیدی رو منصوب کنه. امکان داره که رئیس جدید تا اسفند معرفی نشه، یعنی تا اون زمان کسی مثل آقای دکتر روحانی یا احتمالاً آیت الله موحدی کرمانی به صورت شفاهی مدیریت جلسات رو در اختیار بگیره. اما مسئله اینه که ترکیب آینده مجمع و همچنین رئیس اون بیانگر تصمیم استراتژیک آقای خامنه ای درباره آینده نظام جمهوری اسلامی است. یعنی نهایتاً آقای خامنه ای تا اسفند ما بالاخره باید تصمیم بگیره که میخواد قدرت رو یک دست کنه یا برای اصلاح طلبان و اعتدالگرایان هم نقشی قائل هست. از موحدی کرمانی تا ناطق نوری، از هاشمی شاهرودی تا خود حسن روحانی، از آقای رئیسی تا کسی مثل حتی آقای حداد عادل، گزینه‌هایی که در مقابل آقای خامنه ای است در واقع بیانگر نگاه استراتژیک و آینده جمهوری اسلامی و آینده تحولات ایران خواهد بود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت در ایران مطابق با اصل 112 قانون اساسی توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود. ریاست اولین دوره مجمع تشخیص در دوران حیات و رهبری آیت الله خمینی به عهده آیت الله خامنه ای بود و بعد از او از سال 1376 تا 19 دی ماه 95 اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجمع را بر عهده داشت. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی:
شاید اهمیتش فقط برگرده به اونجایی که خب یک نهاد مهمی خودش رو متولد میکنه در ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام. در غیر این صورت به هر حال واقعیت اینه که جایگاه آقای رفسنجانی با توجه به سابقه ای که در تکوین انقلاب داشته، در تحقق و تثبیت جمهوری اسلامی داشته و به ویژه مناسباتی که شخص ایشون با آقای خامنه ای داشته و میتونسته وارد یک گفتگوهای چهره به چهره و برابری تقریبا بشه آقای رفسنجانی، طبیعتاً جایگزینی ایشون به نظر من دور از دسترس هست و بعید هست کسی در مجمع بتونه این بار سیاسی یا اداری رو همچنان مثل ایشون هم کنه و بیشتر میشه گفت که انتخاب رئیس مجمع از این پس بیش از پیش فقط شفاف خواهد کرد رویکردهای کلی جمهوری اسلامی رو در دورانی که حالا نفر دوم نظام درگذشته و فعال نیست، یعنی آقای هاشمی رفسنجانی.
ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام متشکل از دو دسته افراد حقیقی و حقوقی است. شخصیت‌های حقوقی آن شامل رؤسای قوای سگانه و فقهای شورای نگهبان هستند و شخصیت‌های حقیقی شامل 22 نفر از فقها و دیگر صاحب نظران اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که برای یک دوره 5 ساله توسط رهبر ایران انتخاب می‌شوند. دوره فعلی اعضای مجمع تشخیص 6 اسفند ماه سال جاری به پایان می‌رسد.
گزارش بود از وحید پوراستاد. مروری میکنیم به عناوین خبرها. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، عملیات آواربرداری در محل ساختمان پلاسکو به پایان رسید و تعداد کشته شدگان در این حادثه تا کنون 20 نفر اعلام شده است. وزیر خارجه فرانسه همراه با هیئتی روز دوشنبه به تهران می رود تا با مقام های ایران گفتگو و بر اهمیت توافق هسته‌ای برجام تأکید کند. نخست وزیر بریتانیا با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن دیدار کرد و دو طرف بر روابط ویژه میان دو کشور، تعهد محکم خود بر پیمان ناتو و مبارزه با داعش تأکید کردند. امام جمعه موقت تهران خطاب به دونالد ترامپ گفت به وعده خود برای دخالت نکردن در سایر کشورها عمل کند. رؤسای جمهوری آمریکا و مکزیک روز جمعه تلفنی گفتگو کردند و در بیانیه دو طرف آمده است که قرار شده از رسانه‌ای کردن اختلاف بر سر ساختن دیوار و پرداخت هزینه آن خودداری و مسئله را در مذاکرات همه جانبه حل کنند. و ترکیه در واکنش به خودداری یونان از استرداد 8 نظامی ترکیه تهدید کرد که اقدامات تنبیهی از جمله لغو توافق در مورد بازگرداندن مهاجران غیرقانونی را علیه یونان اتخاذ می‌کند. عناوین خبرها رو شنیدید. ساعت 34 دقیقه و اکنون 35 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب را از رادیو فردا با گزارش دیگری ادامه میدیم. آیت الله ناصر مکارم شیرازی روز 7 بهمن در دیدار با بسیجیان سازمان بسیج رسانه‌ای ایران گفته است که فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مشکلی را حل نمی‌کند و این در حالی است که معاون پژوهشکده فضای مجازی از احتمال قریب الوقوع فیلترینگ شبکه تلگرام و جایگزینیش با دیگر شبکه‌های داخلی خبر داده است. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرائی بشنوید.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعی میگوید که فیلتر کردن مشکل شبکه‌های اجتماعی را رفع نمی‌کند و به جای آن دسترسی به آموزه‌های دینی را باید آسان‌تر کرد. آیت الله مکارم شیرازی معتقد است که در جهان امروز رسانه‌ها نقش اصلی اطلاع رسانی به مردم را بر عهده دارند و حکومت‌های اسلامی نیز باید بتوانند رسانه‌های قوی در اختیار داشته باشند. مرجع تقلید شیعیان در حالی از حل نشدن مشکل شبکه‌های اجتماعی با فیلترینگ میگوید که معاون پژوهشکده فضای مجازی از فیلترینگ قریب الوقوع شبکه اجتماعی و محبوب تلگرام و جایگزینیان با شبکه‌های مانند سروش، سلام و بیسفون گفته است. شبکه‌هایی که به گفته روح الله مؤمنی نسب ضریب امنیتیشان 16 برابر بیشتر از شبکه تلگرام است. آقای مؤمنی نسب نگفته است که این ضریب امنیتی متوجه کاربران است یا حکومت جمهوری اسلامی ایران. معاون پژوهشکده فضای مجازی میگوید که در بستر تلگرام مخابره رمز صورت میگیرد و اطلاعات افراد به صورت پوشیده از تلفن‌های آنها برداشته شده و به خارج از مرز منتقل میشود و همین امر مشکلات امنیتی عمیق و جدی ایجاد کرده است. وی گفته است که تمام مسئولان کشور با فیلتر کردن تلگرام موافقند. در حال حاضر شبکه اجتماعی توییتر هم در ایران فیلتر است، اما بسیاری از همان مسئولان کشور در شبکه اجتماعی توییتر حضور فعال دارند، از جمله رئیس جمهوری، وزرای او یا نمایندگان مجلس. علی‌رغم تاکید روح الله مؤمنی نسب، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی بارها اعلام کرده که به دنبال فیلتر کردن شبکه تلگرام در ایران نیستند و علاقه به انتقال کاربران به دیگر نرم افزارها ندارند. برخی از این نرم افزارهای جدید به گفته کارشناسان زیر نظر وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران قرار دارند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز 26 دی ماه ورود قوه قضاییه به موضوع رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی را موجب حاکمیت دوگانه خوانده و تاکید کرده بود که قوه قضاییه باید در این موارد تابع کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و هیئت نظارت بر مطبوعات بماند. علی مطهری تاکید کرده است که تنها اگر شکایتی وجود داشته باشد قوه قضاییه حق ورود دارد و در غیر این صورت نباید در موضوع فیلترینگ مداخله کند. نظرات ضد و نقیض و متفاوت مسئولان جمهوری اسلامی ایران در مورد شبکه‌های اجتماعی و فیلترینگ همچنان ادامه دارد. علی‌رغم این نظرات، کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی فعالند. بسیاری از کاربران، چیزی نزدیک به 24 میلیون تن، از خدمات شبکه تلگرام استفاده می‌کنند و در موقعیت‌های مهم و پرخبر نظیر آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو اخبار را از این شبکه و کانال‌هایش دریافت می‌کنند. همچنین بین 12 تا 14 میلیون ایرانی در شبکه اینستاگرام فعالند و شبکه ارتباطی واتساپ هم 14 میلیون عضو داخل ایران دارد. توییتر نیز پذیرای میلیون‌ها کاربر از داخل ایران است که توان ایجاد طوفان توییتری در موضوعات حقوق بشری و جلب توجهات جهانی را دارند.
با وجود انتقادهای بین‌المللی از بازداشت فعالان رسانه‌ای در ایران، بازداشت روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد.
این نوع بازداشت‌ها جنگ قدرتی که در بالاترین حرم نظام در جریان،
ادامه اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران.
قوه قضاییه مرگ خاموش زندانیان سیاسی و عقیدتی رو تلاش دیدن.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بارندگی شدید و سیل در برخی روستاهای سیستان و بلوچستان صدها خانه را ویران کرده. جاری شدن سیل در این استان به جاده ها، پل ها و زمین های کشاورزی هم آسیب جدی وارد کرده است و مسئولان میگن این سیل در استانهای مجاور سیستان هم جاری شده، اما در هیچ استانی به این اندازه صدمه نزده است. آزادی اسدی و گزارشی در این باره.
درست زمانی که نگاه‌ها خیره به ساختمان فرو ریخته پلاسکو در قلب پایتخت ایران و آواربرداری در این منطقه بود، این بار بارندگی آوار دیگری را بر سر مردم مناطق شرق و جنوب شرق کشور فرو ریخت.
بارانی که موجب خساراتی شد، 600 خانه تخریب شدند.
مسئولان می‌گویند استان سیستان و بلوچستان بعد از سال‌ها خشکسالی ناگهان بارندگی دو ساله را در 5 روز متناوب تجربه کرده است. بارندگی سنگینی که منجر به سیل و آب گرفتگی و تخریب فراوان در استان شده و همینطور 20 شهر را در 5 استان دیگر یعنی هرمزگان، کرمان، فارس، خراسان جنوبی و رضوی را تحت تاثیر قرار داده است. خبرگزاری ایلنا گزارش داده در پی سیلاب شدید هفته گذشته بسیاری از مسیرها در استان سیستان و بلوچستان مسدود شدند و نزدیک به 600 روستا و دست کم 1700 واحد مسکونی خسارت دیدند. در استانی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران دو سال پیش در سفر استانیش آن را اینطور توصیف کرد:
سیستان و بلوچستان پاره تن ایران است.
هرچند گفته می شود در این استان فقط یک نفر جان خود را از دست داده، اما علی اسد هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان روز جمعه در شبکه خبر اعلام کرد
1675 واحد مسکونی در 500 روستا مورد خسارت از 70% به پایین و بعضن هم 100% به اصطلاح خسارت متحمل شدند. قنات ها و چاهای کشاورزی ما، ابنیه راه ها و به خصوص کشاورزی و تاسیسات روستایی خسارت‌هایی بهش وارد شد.
با وجود اینکه این سیل آب گرفتگی علاوه بر سیستان و بلوچستان استان‌های همجوار یعنی کرمان و هرمزگان را هم در بر گرفته، اما عبدالستار دوشوکی پژوهشگر مسائل منطقه سیستان مقیم لندن میگوید به دلیل شرایط منطقه عواقب این حادثه فراتر از آن است که توصیف می‌شود.
باران و سیلی که در استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد واقعا در طی دو دهه اخیر بی سابقه بود و میزان خسارت ها تا به امروز هنوز مشخص نیست. خسارت های فراوانی به اراضی کشاورزی و باغات و منازل خشت و گلی مردم، راه ها و جاده ها و حتی زیرساخت هایی که در اونجا وجود داشت مثل برق و تلفن و حتی سدها و خاکریزهایی که رود وارد شده و چند هزار نفر روستاییان بی خانمان شدند. در بلوچستان فقر گسترده وجود داره و این امکان برای مردم که خانه های بهتری داشته باشند وجود نداره. به همین دلیل خشت و گلی بودن خونه ها برمیگرده به فقر گسترده‌ای که در اونجا هست. عدم پوشش گیاهی هم در اون منطقه یکی از علت های مهمی بود که این سیلاب ها به راه افتاد و بسیاری از روستاییان رو در معرض خطر قرار داد.
همین 5 ماه پیش بود که دست کم 400 روستا در شهرستان های ضحک و نیمروز و زابل و هیرمند متاثر از بادهای 120 روزه سیستان زیر شن و ماسه دفن شدند. سال هاست مردم منطقه از مسئولان خواستند کاری برای نجات آنها از این طوفان ها انجام دهند. در صدر این مسئولان رئیس جمهور کشور است که چند وقت پیش در جمع مردم زاهدان اعلام کرد توسعه در این مناطق از مسائل مهم مد نظر دولتش است.
غیر از امنیت توسعه باید در این استان قدم به قدم سایه خود را در سراسر این استان پهن کند.
اما آنطور که عبدالستار دوشوکی پژوهشگر و کارشناس مسائل منطقه سیستان میگوید این وعده هیچگاه عملی نشده است.
دولت باید این گونه بحران ها رو در استان سیستان و بلوچستان که معمولا هر 10-15 سال یه بار اتفاق میفته پیش بینی میکرد. مثلا در بلوچستان اصولا مدیریت آب، مدیریت رودخانه ها و سیل های وجود نداره. یکی از بزرگترین خسارت هایی که وارد شد در منطقه قصرخان بود در مسیر رودخانه کاجو. سال هاست که مردم خواهان احداث یک سد در منطقه حمیری هستن که دولت هیچ گونه اهمیتی به این خواست به مردم نداده. در عوض دولت میلیاردها تومان در طی 20 سال اخیر خرج کرده تا دیوار بین ایران و پاکستان، بین ایران و افغانستان، خندق، برج‌های مراقبت و انواع و اقسام پروژه‌های امنیتی رو وجود بیاره، اما در رابطه با زندگی مردم، در رابطه با کشاورزی آب کمتر اقدامی شده.
با این همه آنطور که سازمان هلال احمر تا صبح جمعه اعلام کرد به 15600 آسیب دیده در این منطقه کمک امدادی شده است و 6400 نفر هم اسکان اضطراری داده شدند. هرچند در خبرها و گزارش‌های تلویزیون برخی از مردم منطقه همچنان خواهان کمک‌های فوری هستند.
پوشاک هر چی داشتیم برده با خودشون، از مسئولین می‌خوایم هر چی زودتر به ما رسیدگی کنند.
روز جمعه برخی از مسئولان کشور به شهرستان‌های سیل زده در منطقه رفتند. برخی راه‌ها باز شد و برق هم در تعدادی از مناطق وصل شد. معاون بنیاد مسکن کشور هم اعلام کرد در حال برآورد خسارت در منطقه است که ظرف 2 تا 3 روز آینده اعلام خواهد شد.
در مجله این هفته صدای دیگر،
اگر مجلس قرار است که توجهی بکنه به بهبود وضعیت زنان در بازار کار، باید موانع رو برداره، در حالی که مجلس چنین کارهایی رو نکرده.
تحکیم خانواده بهایی هست که فقط تنها دارن میپردازن.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام.
و برسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
هفته 19 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با 2 مسابقه آغاز شد که تراکتورسازی در تبریز متوقف گشت و استقلال در تهران پیروز. دیدار تراکتورسازی تیم رده دوم جدول با تیم همشهری ته جدولی ماشینسازی در تبریز و در هوای سرد بدون گل 0-0 مساوی شد. تراکتورسازی از دقیقه 73 ده نفره شد و 1 پنالتی را هم از دست داد. در ورزشگاه آزادی تهران هم استقلال تیم 10 نفره پیکان را 3-2 شکست داد، ولی جایگاه هیچ یک از دو تیم تغییری نکرد. استقلال 4، پیکان 6. به گزارش تلویزیون ایران، علیرضا منصوریان سرمربی استقلال از نحوه بازی بازیکنانش با توجه به لغزندگی زمین راضی بود و معتقد بود آنها می توانستند 4-5 گل بزنند.
از عملکرد بچه‌هامون خیلی راضی هستم و می تونستیم گل 4-5 هم بزنیم.
مجید جلالی سرمربی پیکان هم که تیمش 80 دقیقه 10 نفره بازی کرد، هیچ گله‌ای از بازیکنان خود نداشت.
واقعا نمیتونم از بچه‌هام گله من باشم، چون اونا هر چی که دستشون اومد انجام دادن. با وجود خستگی و شرایط زمین سخت 10 نفره شدن. من فکر میکنم ما تا همینجاش اثبات کردیم به عنوان یه تیمی که از لیگ 1 اومده تیم خوبی هستیم و امیدوارم بتونیم تو آینده‌ام بهتر باشیم.
6 بازی باقی مانده از هفته 19 لیگ برتر امروز شنبه برگزار میشود، از جمله پرسپولیس در قم با سبا و زوباهن در تبریز با گسترش فولاد. سپاهان هم در اصفهان میزبان صنعت نفت آبادان است. در جدول رده‌بندی پرسپولیس با 41 امتیاز و تراکتورسازی با 38 امتیاز و 1 بازی کمتر اول و دومند. زوباهن، استقلال و سپاهان 3 تا 5. تیم ملی والیبال ایران همچنان بدون سرمربی است و گزینه اول سرمربیگری پس از 5 روز تهران را ترک گفت. رادوستین ستویچف سرمربی اهل بلغارستان برنامه و نقطه نظرهای خود را به مسئولان فدراسیون والیبال ایران ارائه داد و به سوی صوفیه پرواز کرد. گزینه دوم ایگور کولاکوویچ از سربستان است که پس فردا دوشنبه وارد تهران خواهد شد تا مذاکره و مطالعه کند و نظر بدهد. فدراسیون والیبال ایران به دنبال یک سرمربی است که بتواند تیم ملی والیبال ایران را به بازی‌های المپیک 2020 توکیو ببرد. در استرالیا رافائل نادال اسپانیایی به فینال مسابقات ملبورن نخستین گرند اسلم تنیس سال 2017 راه یافت. به گزارش شبکه تنیس چنل، در یک مسابقه که تقریباً 5 ساعت طول کشید، نادال 3-2 برنده و فینالیست ملبورن شد. حالا دو تنیس باز با سابقه، نادال اسپانیایی و فدرر سوئیسی، برای 32مین بار در مسابقات گرند اسلم بر سر جایزه 3,700,000 دلاری رقابت‌ها پیکار خواهند داشت. و در اسپانیا قرعه‌کشی مرحله نیمه نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌ها انجام شد و طی آن آتلتیکو با بارسلون برخورد می‌کند و سلتا ویگو مقابل دپورتیو آلوز بازی خواهد کرد. بازی‌های رفت هفته آینده.
خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده شنیدید. حالا با برنامه هفتگی صدای فردا همراه با آزاده توکلی این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
صدای فردا
پرمیدنده ترین عکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکلات
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه مروری بر پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهیم داشت و نظرات و پیشنهادهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با این برنامه از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای فردا.
در این قسمت از برنامه به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما مخاطبان گرامی گوش خواهیم کرد.
من کارگر شهرداری یاسود هستم. الان 27 ماست که حقوق نگرفتم. بازه نصده تابسه مدرسه چه خاکی تو سر کنیم؟ بعد به جای این پولا و ثروت و هزینه که دارن در سوریه و یمن و بعضی کشورهای عربی خرج میکنن، اینا خرج ملت بدبخت ایران کنن. ما از گشنگی و بدبختی داریم دست پنجه نرم میکنیم.
من یک کارگر صفرم. یک سال دنبال کار میگردم، کارگیرم نمیاد. مستاجرم هستم، 4 تام دختر دارم. 3 ماه یه دونه مرغ برای زن و بچه‌ام نخریدم. آقایانی که ادعای اسلام میکنی، آقایانی که نشستی اون بالا، هیچ خبر داره ببینی مردم وضعیتشون چیه؟
جوانی هستم، متولد 1355، مدرک لیسانس علوم انسانی، فوق دیپلم الکترونیک، خواننده پاپ و موسیقی. خانه توی مملکت بیکارم. دردم رو به کی بگم آقای روحانی؟ با آرزوی مردم بازی کردی شما. با زندگی هزاران و میلیون ها جوان مثل من بازی کردی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خبرها و گزارش‌های مربوط به حادثه پلاسکو همچنان جزء پربیننده‌ترین خبرها و گزارش‌های سایت رادیو فردا بود. یکی از این خبرها مربوط به سخنان اخیر عضو شورای شهر تهران است. احمد مسجد جامعی گفته می‌خواهند تقصیر حادثه پلاسکو را به گردن مردم بیاندازند. آقای مسجد جامعی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری کار ایران گفت در حادثه ساختمان پلاسکو ظرفیت کل تهران به کار گرفته شد که این نشان می‌دهد ما در برنامه‌هایمان شکست خورده هستیم.
اینجا جا داره از تک تک شما مخاطبان گرامی تشکر کنیم که برای ما عکس و فیلم از حادثه پلاسکو فرستاده بودید. این ویدیوها و عکس‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و همینطور وبسایت منتشر کردیم که با استقبال خوبی از سوی مخاطبان ما قرار گرفت. در همین رابطه ژاله یکی از مخاطبان ما در اینستاگرام نوشته اگر مسئول و مدیر کاردان و کاربلد در همه امور کشور داشتیم شاید این گونه حوادث ناگوار و تلخ نبودیم. و کاربر دیگری به نام شروین هم نوشته پولها رو جای دیگه خرج می کنند ولی حاضر نیستند که 1/100 رو برای مصارف داخلی برسونن. جان مردم هم براشون ارزشی نداره. اینم مثل 1000 تا حادثه دیگه به راحتی فرمالیته میشه. اگر کاری هم صورت بگیره دلسوزی خود مردم به همدیگه است.
پربیننده ترین خبرها و گزارش های بخش جهان سایت رادیو فردا مربوط به آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. مراسم تحلیف رئیس جمهور آمریکا روی سایت رادیو فردا به صورت لایف بلاگ منتشر شد و همینطور یکی از خبرهای پربیننده مربوط به تشکر دونالد ترامپ از عکاس ایرانیه که مراسم تحلیف وی رو ثبت کرده. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 5 آبان با توییت تصویر پادورامیک از مراسم تحلیف خود رو که توسط عباس شیرمحمدی از عکاسان معروف ایرانی تبار ساکن آمریکا گرفته شده منتشر کرد و از این عکاس تشکر کرد. آقای ترامپ در توییت خود با انتشار این عکس گفت که عکس آقای شیرمحمدی رو در سالن خبرنگاران کاخ سفید آویزان خواهد کرد. آقای شیرمحمدی متولد شهر یزد و 37 سال پیش با ورود به آمریکا عکاسی پانورامیک رو دنبال کرد و به طور ویژه از سیاستمداران جهان عکاسی میکنه. برای نمونه او سالا عکاس ویژه هیلاری کلینتون و عکاسی از شخصیت‌هایی چون رونالد ریگان و نلسون ماندلا رو نیز در کارنامه خودش داره.
مراسم تحلیف رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ همزمان با وبسایت در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم منتشر شد که از پربازخورترین مطالب بودند. فرد، اگر موافق باشی به تعدادی از پیام‌های تلفنی مخاطبان هم در این رابطه گوش کنیم.
آقای ظریف، آقای صالحی، شما در موقعیت نیستین که الان در حال حاضر بخواین برای آمریکا خط نشون بکشین. باور کنین این کار برای ما همچین منفعتی نداره جز ضرر. یا بخواین رئیس جمهور جدید آمریکا رو تهدید بکنین. با کدوم هواپیما، با کدوم ناو جنگی، با کدوم سلاح‌های قوی؟
روز جمعه 20 ژانویه 2017 برابر با اول بهمن 95 آغاز ریاست جمهوری آقای پرزیدنت ترامپ و شروع فروپاشی حکومت‌های جبار و حامی تروریست در دنیا می باشه. به هموطنان گرامی ایران تهنیت می گویم. روزهای بسیار خوبی در انتظار مردم ستم دیده مردم ایران هست.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
سایت رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر در ایران رو پوشش میده و با خبرنگاران، کارشناسان و همینطور مدافعان حقوق بشر در این مورد گفتگو میکنه. یکی از این خبرها مربوط به انتقاد سازمان عفو بین الملل از بازداشت دوباره گلرخ ابراهیمیه. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه در بیانیه‌ای با انتقاد از بازداشت گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال حقوق بشر و نویسنده، گفت که بازداشت مجددش به دست سپاه پاسداران مانع از اعاده دادرسی برای خانم ابراهیمی خواهد شد. پیشتر برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که گلرخ ابراهیمی، همسر آرش صادقی و سعید اقبالی از دوستان آنان، روز یک شنبه 3 بهمن بازداشت شدند. یکی دیگر از گزارش‌های مربوط به حقوق بشر در مورد بازداشت مادر یکی از کشته شدگان تظاهرات عاشورای 88. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی، یکی از کشته شدگان تظاهرات عاشورای 88 بازداشت شده. این گزارش می‌افزاید که مأموران وسایل خادم اکملی را نیز ضبط کردند. مصطفی کریم بیگی در روز عاشورای سال 88 در حوالی خیابان دوفلوشاتو مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. خانواده مصطفی کریم بیگی تا مدت‌ها گمان می‌کردند که فرزندشان بازداشت شده است. این خانواده پس از هفته‌ها جنازه مصطفی کریم بیگی را در پزشک قانونی شناسایی کرد، اما اجازه دریافت که او را در تهران دفن کند. پربیننده ترین عکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا همچنان مربوط به حادثه پلاسکو بود.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.